بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، ولنعم الله علی الجاهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ایشون در دو جا این مسئله قدرت شرعیه و طریق احراز قدرت شرعیه و فرض شک در قدرت شرعیه رو مطرح کردن. اون چه که در فوائد الاصول بود ما بیان کردیم، مناقشاتش رو هم ذکر کردیم، اما عرض کردیم در کتاب اجود و تقریرات که دوره دوم اصول مرحوم نائینی هست و به قلم مرحوم آقای خویی قدس سره نوشته شده، اونجا در همین بحث زد باز این بحث رو دارن و شاید یک اختلافی یا نکات اضافه ای رو حالا بگیم اونجا ذکر کردن که ما لازمه که این بحث رو بر حسب اون چی که در اجود و تقریرات آمده ذکر کنیم. باز عرض بکنم این بحث بحث مهمیه، اساسا خود این موضوع برای یک رساله میشه، تقسیم قدرت به قدرت شرعی و قدرت عقلی، آیا این تقسیم درسته یا نه؟ دلیل اعتبار قدرت در تکالیف چیه؟ و مخصوصا با این نظر جدیدی که متأخرین دارن که قدرت رو شرط برای فعلیت تکلیف نمی دانن و شرط برای تنجز می دانن، و باز خصوصا با این نظریهی که امام رضوان الله تعالی علیه داره که اصلا طبق نظریه امام نه قدرت نه عقل نه علم هیچ کدامی که از اینها نه از عنوان شرط تکلیف رو نداره. روی اون خطابات قانونیه حتی آدم عاجز اون هم مکلفه، تکلیف شامل حال اونم میشه که خب اون رو اون مبناست. میخوام عرض کنم خود این یک رساله ای میشه، اصلا این بحث رو آقایون اگر دنبال بفرمایی و فروعاتی تو خود علم و اصول داره، آیا جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره یا نه، که این خودش باز بحث خیلی خوبیه در علم اصول و در فقه هم ثمرات داره. جامع یعنی قدر جامع، قدر مشترک. خب اینو عرض کردم، حالا اونی که اهل کار هستید و اهل تحقیق و میخواید دنبال بکنید دنبال کنید بحث رو و انشاءالله یک رساله خوبی از این بحث بیرون بیارید و حتی ادله‌ای که داریم درش شرطیت قدرت آمده اینا رو احصا کنید، در چقدر از تکالیف شرطیت قدرت شارع ذکر کرده، اینها خودش دامنش وسیع میشه. خب پس امروز کلام نائینی رو بر حسب اون چی که در اجود و تقریرات آمده میخواییم ذکر کنیم. ایشون دو تا انقرض آوردن و جواب دادن. انقرض اول این است که بنابر این که ما قدرت را از راه خطاب بخوایم استفاده کنیم نه از راه عقل، هیچ راهی برای کشف ملاک نداریم. و در نتیجه در باب اون ضد عبادی و تصحیح ضد عبادی که میخواییم تصحیح کنیم ضد عبادی را از راه وجود ملاک، این راه بسته میشه. این اشکال رو اول به این صورت اجمالی ذکر میکنن، بعد توضیح میدن که توضیحش تقریبا همونیست که در فواید الاصول آمده بود. توضیحش اینه، میگن مستشکل میخواد بگه اگر ما قدرت رو از راه عقل بخواییم استفاده کنیم، اگر مولای تکلیفی کرد، عقل میگوید تکلیف به عاجز قبیحه و این تکلیف در صورتیست که مکلف قادر باشه، اما ما از همین اطلاق میتونیم استفاده کنیم که این فعل ملاک دارد، چه قدرت باشه چه نباشه. وقتی خود مولا دخالتی در بیان قدرت نداره، خود طلب، خود خطاب دخالتی در مسئله قدرت نداره، مولا یه چیزی واجب کرده. اینجا عقلم میگه امتثال در صورت است که قادر باشی. حالا اگر قادر نبود آیا ملاک هست یا نه؟ میگیم اصالت الاطلاق اینجا به خوبی میگه ملاک موجوده. اصالت الاطلاق روی این مبنا جریان داره و کشف از وجود ملاک میکنه. اینجا تشبیه میکنن به مسئله ابتلا. مرحوم شیخ انصاری اهل الله مقامه الشریف، ایشون یکی از شرایط تنجز تکلیف را ابتلاء مکلف قرار داده. اگر شارع یه تکلیفی رو متوجه مکلفی بکنه که اصلا مورد ابتلاء او نیست، مثلا بگه از اون ظرفی که در کاخ کرملینه تا آب نخور، که این مکلفی که در قوم هست اونجا میره، که اون کاخ راهش میدن بره، که از اون ظرف بتونه بخوره، خب اینجا میگن این تکلیف منجز نیست. چرا؟ چون خارجون ان دائره الابتلاء. اما آیا خروج از دائره ابتلا به این معناست که این فعل ملاکم نداره؟ اینجا مستشکل، کار نائمی هم به لسان مستشکل داره میگه، میگه همانطوری که در اینجا مسئله خروج از ابتلا ربطی به ملاک نداره، ملاک موجود است مطلقا چه ابتلا باشد چه نباشد. در ما نحن فی، اگر قدرت رو از راه عقل استفاده کردیم ملاک موجوده، چه قدرت عقلی و تکوینی باشد چه نباشد. اما اساس اشکال روی این است که ما قدرت رو از راه خطاب استفاده کنیم، یعنی خود طلب، خود خطاب خودش اقتضای تقیید متعلق خودش رو داره، خودش تضییق میکند متعلق را. فکأنه قید المتعلق به حال القدره لفظاً. این که ما میگیم خود خطاب قرین است بر این که متعلق در ملاکش قدرت دخالت داره، گویا این است که خود متعلق رو لفظاً به قدرت مقید بکنن. چطور؟ اونجایی که مولا در لفظ به صراحه میاد قدرت رو مطرح میکنه. چطور اونجا شما میگید این قدرت کاشف از ملاکه، این قدرت دخیل در ملاکه؟ اگر قدرت نباشه اصلا ملاک وجود نداره. اینجا هم که ما میگیم از خود خطاب، از اقتضای خطاب، از اقتضای طلب ما این رو میفهمیم، اینجا هم همینطوره. یعنی دلالت بر تقیید متعلق به قدرت داره، دلالت دارد بر این که این قدرت در ملاک دخیله. در نتیجه ما اینجا اصلا اصالت الاطلاقی نداریم. روی مبنای ناینی که ما قدرت را از خطاب استفاده می کنیم، اونجایی که شک کنیم که آیا قدرت در ملاک دخالت داره یا نه، اطلاقی نداریم ما. تا بخواییم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، همون سه بیانی که اونجا قبلا عرض کردیم در فواید الاصول اینجا میارن، میگن اولا اطلاقی نیست چون خود خطاب تقیید میکند متعلق را، یک. ثانیا اگر کسی حالا بگه نه اینجا خطاب معلوم نیست که مسلماً مقید کند این متعلق را، میگیم خب صلاحیت برای تقیید که داره، قابلیت برای تقیید متعلق رو داره. ثالثاً اگر صلاحیت هم نداشته باشه، اطلاق جاییست که اگر مولا قید رو اراده کند و در کلامش قید رو نیاورد، نقض غرض لازم بیاد. اینجا نقض غرض لازم نمیاد، چون اگر مکلف قدرت نداشته باشه انجام نمیده، نقض غرضی لازم نمیاد. همون سه بیان رو در اینجا میارن و با این قسمت انقلت اول تمام میشه. خیلی خوب، حرف جدید این بود که اولا اینجا تشبیه کردن ما نحن فی رو به مسئله ابتلا در اون قدرت عقلی. خب چرا؟ این باید یه مقدار روشن بشه که چرا حالا عرض میکنم. خب حالا یه خورده رعایت بکنید، چون تو جوابش یک نکاتی است که در اون فواید نبود، هنوز جواب نگفتیم که ما دو مرتبه باز تقریر کردیم به یک بیان دیگر اشکال رو و لوپش هم همونه. بله لوپش همونه. بله حالا عرض میکنم، عرض میکنم. خوب دقت کنید، یه خورده آقای رحمان برو حوصله کنید. بله بله عرض میکنم ایشون در جواب، خوب این جواب رو دقت کنید ببینید این جواب تو فواید بوده یا نبوده. حالا شما که یادتون هست جواب در فواید چی بود؟ عرض میکنم که جوابی که ایشون اینجا در این قسمت میدن، حالا خواهم گفت اینجا اصلا تفکیک کرده ناینی مطالبی که تو فواید هست تفکیک کرده ایشون. حالا جواب دقت کنیم، ناینی در جواب مستشکه میگوید یا متعلق طلب به حسب ظاهر و لفظ مقید به قدرته، مثل آیه حج و آیه وضو. در آیه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع، در آیه وضو هم فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاهَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. ایشون میفرماید اینجا تقیید کاشف از این است که قدرت در ملاک دخالت داره. چرا؟ میفرمان بداهت انهو لا معنا لأخذ قیدن فی متعلق طلب اثباتن اذا لم یکن دخیلن فی الملاک سبوتن. این تعبیر به نظرم در فواید نبود. بله؟ ولی این تعبیر نبود. دقت کنید حالا این پنجره اگر ببندید بلا ما سرمایه حسابی داریم، آمادگیش هم باز داریم. الارزم برم ناینی میفرماید که اگر اثباتن یه قیدی در کلام آمد، این اثبات، این قید در مقام اثبات کشف از دخالت در مقام ثبوت داره. اگر مولا آمد گفت من استطاع، اگر گفت فتق الله مستطعتم، این قید ظهور در این داره که در ثبوت و در واقع این قدرت در این متعلق امر دخالت داره. خب که حالا فعلا ما بحثمون در این نیست، اما عمده اذا لم یکن متعلق و طلب مقیدن بالقدره فی رتبت سابقتن علا تعلق طلب، اگر یک متعلقی قبل از آنی که طلب مولا بهش تعلق پیدا بکنه مقید نباشه، بلکه ما بگیم آقا اعتبار قدرت از حین عروض طلب میان، از حین عروض طلب یا از راه عقل یا از راه اختزای خطاب، اینش فرقی نمی کنه. زمان اعتبار قدرت حین عروض طلبه، متعلق قبل از عروض طلب مطلقه. یه متعلقی داری مثل صلات، حین عروض مسئله قدرت مطرح میشه حین عروض طلب، یا عقل مطرح میکنه یا اختزای خطاب، یکی از این دوتا. اون وقت ناینی اینجوری برهان رو میاره که این دیگه در فواهد نبود، میفرماید فمعروض و طلب فی مرتبت سابقه علا عروضه یکون و مطلقا لا محاله. یعنی اگر گفتیم اعتبار قدرت از این عروض میاد، این معروض قبل از عروض طلب باید مطلق باشه. و تقییدو فی مرتبت لاحقه و هی مرتبت عروض طلب لا یعقل ان یکون تقییدن فی مرتبت سابقت علی. اینجا تقریبا یه برهان میاره مرحوم ناینی، میگه متعلق قبل عروض طلب این فی مرتبت لاحقه سابقه است، این یک. عروض طلب که ما ازش قدرت رو میفهمیم حالا یا عقلا یا خطابا، فی مرتبت لاحقه است. آیا یه چیزی که در مرتبه لاحقه است میتواند تأثیر بگذارد در مرتبه سابقه؟ یه محاله. باز دوباره من این عبارت رو میخونم، و تقییدو فی مرتبت لاحقه، مرتبه لاحقه اون چیزی که طلب فرود آمده روی متعلق و یه مرتبه تو عروض طلب، لا یعقل ان یکون تقییدن فی مرتبت سابقت علی، این نمیتونه تقیید در مرتبه سابقه بشه. و بالجمله المادت التي يعرض عليها الطلب و ان كانت مقيدة بالقدرة عليها حال عروضه الا ان اطلاقها ف فی مرتبت سابقت علی یکشف ان عدم دخل القدره فی الولاد. ایشون میگه در اونجایی که مولا متعلق را مقیدن نیاورده، این متعلق قبل از عروض طلب مطلقه و این محال است که بیایم بگیم آقا این مرتبه لاحقه کشف از این میکند که قدرت دخیل در اون مرتبه سابقه است. الان داره میاد به میدان قدرت، یعنی ما یه متعلقی داریم بران سلام به قول بعضی از اساتید قدیم و با همه بند و بیلش، با متعلقه، با ملاکش، نمیدونم با اجزایش، با شرایطش، با همه چیز یه متعلقی داریم ما. طلب عارض بر این میشه. خب قدرت رو هم ما از همین عروض طلب میفهمیم. اینم درست. ناهینی میگه که این محال است که بخواد تأثیر بگذارد در اون مرتبه سابقه. مرتبه لاحقه که موجود میشود بعدن، کیفه یعقل که محصر بشود در وجودی که سابقا موجوده. همیشه در وجود بعدی اثر میگذاره، اما یک موجودی که موجود شده با همه خصوصیات موجوده، متعلق طلب فی نفس الامر موجوده، فی نفس الامر موجوده صلات. بعد شارع آمده طلب رو آورده. اینجا دقت کنید، اصلا هم رو مبنای این که ما قدرت رو از راه عقل بفهمیم، هم قدرت رو از راه خطاب بفهمیم، فرقی نمی کنه. ایشون میگه او اعتبار قدرت اونجا که اصلا تکلیفی نباشدم که عقلم نمیگه قدرت معتبره. اعتبار قدرت لا محاله فی مرحلت عروض طلب است مسلم. چه ما راهش رو عقل بدونیم، چه راهش رو خطاب بدونیم. پس قبل عروض طلب این متعلق رو این قدرت نمیتونه در او تأثیر بگذاره، برای اینکه یلزم تأثیر اللاحق فی السابق و تأثیر اللاحق فی السابق محال. اجزه بفرمایید، باز این عبارت رو میخونم. و بالجمله المادت التي يعرض عليها الطلب، اون ماده یعنی اون متعلق که طلب عارضش میشه. و این کانت مقیدتا بالقدرت علیها، اون مقید به قدرت منطقه، قدرتی که حال عروض طلبه، حال عروضه این عروض طلب. الا ان اطلاقها فی مرتبت سابقت علی، این که میگه ما این متعلق قبل از عروض طلب مطلقه، فرض کردیم الان این یکشف و ان عدم دخل القدره، از این قدرتی که از حین عروض طلب ما به دست میاریم این دخالت در ملاک نداره. و یک شفای زن انکون ذات العمل هو معروض الطلب، کشف از این میکنه ذات متعلق معروض طلبه. واجدون للملاک تام، همه ملاک تام رو داره. و الا لکان علی المولا تقیید او فی تلک المرتبه، یعنی باید مولا متعلق از روی قدرت را معروض برای طلب قرار میداد، نه ذات متعلق را. ببینید ناینی در این جواب فرمود ما دو تا فرض بیشتر نداریم که یا در لسان دلیل متعلق مقید به قدرت، خب اینا میشه قدرت شرعی، مثل مثال آیه حج و آیه وضو. اگر در ظاهر لسان این مقید به قدرت نیست، معلوم میشه مولا متعلق رو چگونه تصویر کرده. متعلق رو مطلقا تصویر کرده. متعلق را واجد ملاک میداند مقطع نظر عن القدره. و الا میگفت این ماده، این متعلق، ماده متعلق هم یکیه، این ماده، این متعلق اذا کانت عن قدرتن یجه. اون موقع خطاب رو می آورد. چون این قید رو نیاورده، ما کشف عظیم می کنیم که ذات عمل معروض مولا طلبه، ذات عمل تمام ملاک رو داره. بعد می فرست فمن الاطلاق فل استکشاف فل اثبات. حالا که می بینیم آقا متعلق را مقید به قدرت نکرده، فرست سلده کتب علیکم و سیام، همین قیدی نیورده به اون قدرت. در مقام اثبات مطلقه یستکشف و عدم و تقیید فی مقام ثبوت. بعد نتیجه میگیرند فظهر ان اقتضاء طلب لاعتبار القدره فی متعلقه، این که طلب رو مبنای ماینایینی اقتضا میکند قدرت بر متعلق را، یستحیل ان یکون بیانا و مقیدا للاطلاف مرتبه سابقه علی. این محال است که بیان باشد برای متعلق که متعلق در مرحله سابقه بر خطابه. بازی رو عرض میکنم، یستحیل و خطاب طلب بیان باشد برای اعتبار قدرت در متعلق. درست نقطه مقابل حرف مستشکل. مستشکل میگفت خطاب طلب بیانون برای متعلق، مستشکل میگفت خطاب و طلب خودش بیانون و تقییدون للمتعلق. ایشون میفرماد خطاب محال است که بخواد بیان یا تقیید برای متعلق باشه. اجازه فرمایید، نه دورم نیست. این تأثیر لاحق در سابق و تأثیر لاحق در سابق محاله. بعد میفرماید با این بیان اون سه تا اشکالی که در فواید بوده اینجا هم ذکر کردن که بگیم آقا با اصالت الاطلاق بگیم که آقا این اصلا اطلاقی وجود نداره، از اول مقید به قدرته یا صلاحیت داره، ولی هیچ کدوم دیگه اصلا اینجا مطرح نمیشه. خطاب نه صلاحیت تغییر متعلق داره. خطاب عرض میکنم که نه خودش قرینه است بالفعل برای اینکه متعلق مقیده و نه صلاحیت برای تغییر داره. محاله، محال است که ما از این خطاب این قید دخالت قدرت شرعیه در ملاک رو نفی بکنیم. این عرض میکنه اثبات بکنیم این قید رو. این خلاصه بیان مرحوم ناینی. حالا اضافه نداشت آقای رحمانپور؟ حرف من نیست، حرف ناینیه. اگر بذارید من قسمت دوم کلام ایشون هم بگم، وقت فردا ان شاء الله جمعش بکنیم.
اینجا لا تذرب شما حالا یا موضوعی شما عهدن بگیم.
خب
اینجا میگن لا تذرب قیلن از
قرین که اون عهدن باید
این
عهدن
را احضا باشه،
این عهدن عهدن انبار. خیلی خوب. اینجا نه، نه ببینید، ما بحث ملاک اینجا نه بحث متعلقه، ولذا اینو قبول میکنیم، اینم قبول میکنیم که سله خودش قرینه است برای اینکه یا عقل میگه قدرت معتبره یا خود خطاب قدرت بر متعلق رو لازم میدونه، اما دخیله در ملاک نیست. اونی که ناینی میخواد بگه نفیه دخالت قدرت در ملاک. چی فرمودن؟ حالا اینجا کار متمم جل هم نداریم، با خود خطاب اصل قدرت رو میفهمیم، اما قدرت در ملاک رو ما نمیتونیم بفهمیم. حالا اجازه فرمید من این انقلت دوم هم عرض کنم آقایون. تا کلام اجود تمام بشه. در این قلت دوم مستشکل میگوید که شما بالاخره در جواب از اشکال اول خواستید بفرمایید اطلاق متعلق کشف از این میکند که قدرت در ملاک دخالت نداره. این نتیجه جواب اول شد، اطلاق متعلق کشف از این میکند که قدرت در ملاک دخالت نداره. اون وقت همون اشکالی که باز در فواید بود اینجا به عنوان اشکال دوم مطرح میکنه. عرض کردم اینجا در اجود خوب اینا تفکیک شده. مستشکل میگوید که این اطلاق در صورتی شما رو به این نتیجه میرساند که متکلم در مقام بیان من حیث الملاک هم باشه، در حالی که چه بسا متکلم اصلا از این جهت غافل اصلا و هیچ توجهی نداره. شما از کجا استفاده میکنید که متکلم در مقام بیان این است که این متعلق دارای ملاکه؟ اصلا توجهی به این مطلب نداره. یعنی تقریبا همون مطلبی که در فواید الاصول بود که ان للاطلاق جهتین که ذکر کردیم اونجا به این بیان در اینجا مستشکل ذکر میکنه، نائینی در جواب همون جواب میده، منتها باز به نظرم یه مقداری تعبیراتش فرق داره. ایشون میفرماید که اگر اطلاق برای کشف مراد باشه، ما نیاز داریم به این که اثبات کنیم متکلم در مقام چیه؟ بیانه. اگر اطلاق طریق برای کشف مراد باشه، ما نیاز داریم که احراز کنیم متکلم در مقام بیانه. اما اگر ما از اطلاق بخوایم کشف از وجود ملاک کنیم به عنوان یک کشف عینی، کشف عینی یعنی از راه معلول پی به علت ببریم، ما میفرمان لا یتوقف اینجا بر این که مولا در مقام بیان باشه، اصلا لا یتوقف که مولا توجه رو داشته باشه. من یه عبارت ساده اول عرض کنم باز عبارات ایشون رو توضیح بدم. ببینید اگر کسی گفت وجدت الحراره، این مثال رو تو منتقل اصول زدن، وجدت الحراره، آیا این متکلمی که داره میگه من وجدت الحراره، حراره معلول آتشه، ما میگیم پس این آدم آتشو دیده که میگه وجدت الحراره، آیا اینجا لازمه که اصلا خود متکلم به آتش هم توجه داشته باشه؟ نه، لزومی نداره. اگر غافل از اونم باشه، ولی ما از کلمه حرارت کشف عینی میکنیم علت را، از معلول پی به علت میبریم، میگیم این آدم در حقیقت آتش دیده. خب اینجا هم نائینی میگه مسئله همینطوره، اینجا هم مسئله همینطوره، یعنی ما از راه اطلاق کشف از این میکنیم که ملاک در این فعل موجوده، ولو خود متکلم اصلا غافل باشد از این که ملاکی هست یا نیست. خب اون وقت میگن این اطلاق دیگه متوقفه بر این که متکلم در مقام بیان باشه نیست، اگه غافل هم باشه. میفرمان فهو لا یتوقف علی کون المولا ملتفتا الی فضلن ان کونهی فی مقام بیانه و ما نهنفی من هذا القبیل، ما نهنفی این طوریه. حالا توضیح میدن، میفرمان انا اذا فرضنا انما تعلق بهی طلب المولا فی ظاهر کلامه هو الفعل المطلق قبل تعلق طلب به، اگه فرض کردیم قبل از طلب اونی که مولا تصور کرده متعلق مطلقه. و المفروض ان تعلق طلب، خب از این برم مولا آمده طلب کرده این متعلق را طبق قاعده احکام تابع مصالحه، کشف از این میکنه این متعلق ملاک داره طبق مذهب عدلیه. فیکشف ذلک ان ان الواجد للملاک هو مطلق الفعل دون المقدور منه. از یک طرف مولا مطلق به صورت مطلق تصور کرده، حکم رو آورده روی او، حکم کشف از وجود ملاک میکنه، نتیجه میگیریم که این متعلق به صورت مطلق دارای ملاکه، چه قدرت بر او باشد چه قدرت نباشه. و هذا الكشف عقلی لا يدور مدار کون الملاک فی مقام بیانه، همون مطالبی که دیگه عرض میشود که در فوائدم ذکر شما تا اینجا با این تعبیر کشف معلول از علت اینا در فوائد نبودیم تعابیر و اینها، اینم خلاصه بیان ایشون تا فردا که حالا جمع کنیم بحث رو انشاءالله.